آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعات برنامه‌های این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدواریم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه دوم مرداد ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با ششم محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 24 ایول سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلام میکنیم. تا دقایق دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکراری راهی به سوی نور خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی رو میشنوید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. بعد از آن پرتو از آفتاب رو خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما برنامه سیمای زن از این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس جمهوری ازبکستان. ایجاد مرکز تجاری مرزی بین ترکمنستان و ازبکستان. و تقویت روابط دو جانبه محور دیدار مقامات تاجیک و ایرانی. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکستان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز دوشنبه با شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان گفتگوی تلفنی انجام داد. امام علی رحمان با تاکید بر نقش پررنگ شوکت میرزایف در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشوری همسایه و تقویت جایگاه آن در عرصه بین المللی برای ازبکستان آرزوی پیشرفت و بهروزی کرد. در ادامه این گفتگو رؤسای جمهور در خصوص برخی از جنبه های مشارکت راهبردی و اتحاد بین تاجیکستان و ازبکستان گفتگو کردند. یک مرکز تجاری مرزی بین ترکمنستان و ازبکستان ساخته می شود. مبادلات بازرگانی ازبکستان و ترکمنستان در سال 2022 میلادی در سطح 926 میلیون و 300 هزار دلار قرار گرفته است که نسبت به سال 2021 میلادی 7.2% رشد داشته است. همکنون در ازبکستان 160 شرکت با سرمایه‌گذاران ترکمنی در زمینه‌های مختلف فعالیت میکنند. سردار بردو محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با امضای فرمان به وزارت بازرگانی و روابط اقتصادی خارجی این کشور اجازه داد تا قرارداد را برای طراحی و ساخت یک مرکز تجاری در منطقه مرزی با ازبکستان در استانی داش آغوز منعقد کند. بر اساس این گزارش ساخت این مرکز تجاری در ماه ایول سال 2021 میلادی بر اساس قرارداد بین دولتی امضا شده در تاریخ 5 اکتبر سال 2023 میلادی در مورد ایجاد و تنظیم فعالیت منطقه تجاری مرزی ترکمنستان و ازبکستان آغاز می شود. این مرکز تجاری باید تا ماه ایول سال 2025 میلادی به طور کامل به بهره برداری برسد. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. مرکز مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان از دیدار سفیر این کشور در تهران با رئیس اتاق بازرگانی صنعت معدن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران با حسین صلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی صنعت معدن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه سرمایه گذاری و تجارت، جذب شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی برای اجرای پروژه های اقتصادی در تاجیکستان و همچنین مشارکت فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و نمایشگاه های تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. افزایش اسلام حراسی و اسلام ستیزی در انگلیا. نهادهای رصد رویکردهای محافل سیاسی و رسانه‌ای و رفتارهای اجتماعی در انگلیا اعلام کردند در یک دهه اخیر حملات به اسلام و مسلمانان در انگلیا دو برابر شده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
گزارش نهادهای رصد رویکردهای محافل سیاسی و رسانه‌ای و رفتارهای اجتماعی در انگلیس از افزایش دو برابری حملات علیه اسلام و مسلمانان در انگلیس در یک دهه اخیر حکایت دارد.
ما میتونیم در سطوح مختلف ببینیم که چطور دولت‌های غربی فقط سفیدپوست‌های اروپایی رو خودی می‌دونن و در نتیجه حتی مسلمان‌هایی که نسل‌هاست در اروپا از جمله انگلیس زندگی می‌کنند رو غیر خودی به حساب می‌آورند و اونها در معرض انواع تبعیض‌اند و این بی‌عدالتی آشکار و فاجعه‌آمیز در حالیه که دولت‌های اروپایی مدام درباره حقوق بشر در اروپا صحبت می‌کنند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن نتیجه سالها اسلام حراسی و اسلام ستیزی در غرب و حمایت محافل سیاسی و رسانه‌ای از آن را زمینه ساز افزایش بی سابقه حملات به اسلام و مسلمانان و اقدام موهن قرآن سوزی در کشورهای اروپایی از جمله سوئد می‌داند که احساسات مسلمانان جهان از جمله در انگلیس را جریح دار کرده است. نتیجه سالها اسلام ستیزی، افزایش ایجاد محدودیت در اجرای فرایض دینی و انجام امور مذهبی جمعی مسلمانان است که اقدام نهاد وابسته به دولت انگلیس در بستن مرکز اسلامی انگلیس که یکی از کانونهای اصلی اجتماع مسلمانان از ملیت‌های مختلف بوده است از جمله آنهاست.
اینجا مسجدیه که من به اسلام گرویدم و مسلمان شدم با برادران و خواهران مسلمانم که از ملیت‌های مختلفاً در فضای صمیمی نمازهای جماعت و آیین‌های مذهبیمون رو انجام می‌دادیم. بستن این مرکز و محروم کردن مسلمان‌ها از حقوق اولیه‌شون مصداق بارز اسلام حراسی و اقدامی شرم‌آوره.
نهادهای اسلامی در انگلیس از جمله شورای مسلمانان بریتانیا با ابراز نگرانی از افزایش اسلام حراسی در این کشور می‌گویند به علت بی‌توجهی به شکایات درباره اسلام حراسی بسیاری از این موارد گزارش نمی‌شود. یکی از مؤسسات دریافت گزارش‌های اسلام حراسی در انگلیس به نام تلماما به تازگی اعلام کرد بیش از 20 هزار مسلمان از سال 2012 تا کنون مواردی از اسلام حراسی رو علیه خود به این سازمان گزارش کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. برگزاری مراسم عزاداری دهه اولی محرم در محل سفارت ایران در تاجیکستان. مراسم عزاداری دهه اولی ماه محرم در محل سفارت ایران در تاجیکستان برگزار می شود. سفارت ایران در تاجیکستان در اطلاعیه اعلام کرد به مناسبت دهه اولی محرم و ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، مجالس عزاداری از دوشنبه دویمی مرداد 1402 به مدت 5 شب در محل سفارت برگزار می شود. همزمان با ایام ماه محرم، شماری از شهروندان کابل با نصب یک پرچم بر روی خانه هایشان و پویش هر خانه یک پرچم پیوستند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
سید مظفر شاه ما را به منزلش در دامنه کوه چنداول شهر کابل می برد. سید مظفر شاه پرچم یا حسین را با نوشته ای در کنارش به عنوان همخونیم بر فراز خانهش به اهتزاز در می آورد.
عشق ما با عشق امام حسین است. ما و امام حسین یک جدایی نداریم.
سید مظفر شاه تنها نیست. همزمان با عاشورای حسینی در دامنه کوه چنداول که به مرکز شهر کابل اشراف دارد، 1100 خانوار به پویش هر خانه یک پرچم پیوستند.
هر خونه که میبینی یک دانه بیرق، یا ابوالفضل عباس یا حسین، سر ما فدای امام حسین.
از کوه چنداول پایین میایم. در داخل شهر و خیابانها امسال وزارت امر معروف حکومت سرپرست افغانستان امر و نهی هایی کرده است، از جمله اینکه پرچم های عاشورا در خیابان های عمومی نصب نشود و یا اینکه خودروها پرچم عاشورا را حمل نکنند و آیین‌های عاشورایی فقط در مساجد و حسینیه‌ها برگزار شود. مردم در اعتراض در شهر کابل توماری خطاب به سران حکومت سرپرست افغانستان امضا کردند. شورای علمای اهل تشیع افغانستان نیز نشستی برگزار کرده و از سران حکومت خواسته است تا محدودیت‌ها در برگزاری آیین‌های عاشورایی را لغو کند.
خواسته مردم رفع تمام محدودیت‌ها و از نصب بیرق جلوگیری نشود. امام حسین محور وحدت است.
اما حکومت سرپرست افغانستان شدیدترین تدابیر امنیتی را برای برگزاری آیین‌های عاشورایی در این کشور اتخاذ کرده و سران حکومت از جمله والی کابل در بازدید از مساجد و حسینیه‌ها قول برگزاری عزاداری‌های امام حسین علیه السلام در فضای امن دادند. این روزها و شبها آیین‌های عاشورایی با شکوه هرچه تمامتر در مساجد و حسینیه‌های شهرهای مختلف افغانستان در حال برگزاری است و در دامنه کوه چنداول شهر کابل در کنار پرچم‌های یا حسین علیه السلام، مردم شبها لامپ‌های سرخ به نشان عزاداری روشن می‌کنند و روزها پرچم یا حسین همچنان بر فراز کابل در اهتزاز است. عاشورا از جمله وقایع تاریخ اسلام است که نه کهنه می‌شود و نه فراموش. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها. رونق تجارت بین استانهای ایران و روسیه، موانع گمرکی و بانکی از چالش های مهم در مسیر دستیابی به اهداف چشمانداز مبادلات 30 میلیارد دلاری بین ایران و روسیه است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
توسعه مرابطات تجاری با همسایگان و تقویت همکاری‌های استانی با کشورهای همجوار از راهبردهای اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت است. راهبردی که موجب شده استانهای ایران فعالانه وارد عرصه شوند و پس از هیئت‌های تجاری اصفهان و آذربایجان شرقی، حالا استاندار مازندران در صدر هیئت بزرگ تجاری به روسیه سفر کرده تا ضمن معرفی توانمندی‌های استان به رفع برخی موانع کمک کند و از آن جمله مانع زدایی از امور گمرکی در دیدار با رئیس کل سرویس فدرال گمرک روسیه.
جمهوری اسلامی ایران به عضویت دائم پیمان شانگهای درآمده و دو کشور در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز همکاری نزدیکی دارند. ما تلاش خواهیم کرد موانع گمرکی باقی مانده به ویژه گواهی الکترونیکی به زودی برطرف شود.
طبیعی است که ما یک تأخیر تاریخی داریم در روابط تجاریمون. ما در این سفری که به کشور روسیه داشتیم با 4 استاندار تا الان ملاقات داشتیم. استان مازندران لنگرگاه فعالیت کریدور شمال جنوب هست. قطعا این اقدام بزرگ نیازمند مدیریت برخی از قواعد و قوانین و دستورالعمل‌هایی است که تا الان وجود داشته.
با وجود 8 موافقتنامه گمرکی بین ایران و روسیه، برخی مشکلات همچنان پا برجاست. از جمله فعال نشدن گذرگاه سبز گمرکی، معطلی در ترخیص کالاهای صادراتی ایران و صف طولانی کامیون‌ها به دلیل نبود سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات گمرکی بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه. استاندار و اعضای هیئت تجاری استان مازندران سپس در دیدار با هزار مدیرعامل میر بیزنس بانک شعبه بانک ملی ایران در روسیه راه‌های رفع موانع بانکی را بررسی کردند و تجار مازندرانی هم از مشکلات خود گفتند. بازدید از پارک علم و فناوری مسکو نیز با هدف تبادل تجربیات و تقویت همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران با فناوران روسی انجام شد.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، پارک علم و فناوری مسکو.
شنونده اخباری ورزشی باشد. شکست تیم فوتزال تاجیکستان در مقابل ازبکستان. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در اولین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های جام فوتزال کف 2023 برابر حریف ازبکستان شکست خورد. دیدار تیم‌های ملی فوتزال تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه با نتیجه 2-4 به سود تیم مهمان به پایان رسید. فیضعلی سردارف و دلشاد سلاموف گل‌های تاجیکستان را به ثمر رساندند. در سایر دیدارهای تیم افغانستان با نتیجه 5-4 مقابل تیم قرغیزستان و تیم ترکمنستان با نتیجه 2-1 مقابل فوتزالیست های ایران پیروز شدند. دیدارهای دور دوم کف فوتزال جام 2023 24 ایول برگزار می شود. در بازی های بعدی تیم های ازبکستان و افغانستان و تیم های تاجیکستان و ترکمنستان با مسافی هم خواهند رفت. این اولین مسابقه فوتزال بین تیم های ملی فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی است که تیم های 6 کشوری تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان در آن شرکت کردند. پیروزی خفیف شاگردان صانعه مقابل قرغیزستان در تورنمنت کف تیم ملی فوتزال امید ایران روز دوشنبه در دومین بازی خود در تورنمنت کف 2023 به مسافه قرغیزستان رفت. با گزارش خبرنگاری ورزشی فارس، رقابت‌های فوتزال کف 2023 با حضور تیم‌های تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان در حال به میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه در حال برگزاری است که تیم ملی فوتزال امید ایران در دومین بازی خود به مسافه قرغیزستان رفت. شاگردان صانعه در پایان توانستند 1-0 مقابل قرغیزستان به پیروزی برسند. کسب نشانهای رنگارنگ کشتیگیران تاجیک در مسابقات آسیایی. ورزشکاران تاجیکستانی در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا 6 مدال کسب کردند. مسابقات در رده سنی 15 تا 20 سال برگزار شد. ورزشکاران تاجیکستان در اولین روز این مسابقات 4 نشان در کشتیگیری فرنگی به دست آوردند. دمیر آتایف در وزن 44 کیلوگرم و علیشر روزیمدوف در وزن 75 کیلوگرم نشانی طلا گرفتند. امیرجان آبیدوف در وزن 52 کیلوگرم و شاهجهان بابایف در وزن 57 کیلوگرم نیز به نشانی برنز دست یافتند. قهرمانی کمیته تیمی مردان کراته ایران در آسیا. کمیته تیمی مردان کراته ایران با پیروزی برابر تیمی قزاقستان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از ملکا.
کمیته تیمی مردان کاراته کشورمان با ترکیب خدابخشی، عبازری، آشوری، شهگل، نعمتی، فداکار و عدالتی در فینال با 3 پیروزی و 1 تساوی قزاقستان را پشت سر گذاشت و با کسب نشان طلا بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد.
لحظه خوشحالی بچه های ایران که روی سکوی قهرمانی آسیا ایستادن.
اومدیم که اینجا خودمون رو ثابت کنیم.
تونستیم خوشنگترین مدال رو به دست بیاریم.
کمیته تیمی بانوان کاراته ایران نیز با 4 پیروزی به فینال رسید که با شکست مقابل ویتنام به نشان نقره رضایت داد و نائب قهرمان آسیا شد.
دوست داشتیم طلا باشه، نشد، ولی انشالله که سری بعد طلا بشه.
خوشحالم که تونستیم مدال نقره کسب کنیم.
تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان همچنین در رده‌بندی تیمی پس از قزاقستان و ژاپن جایگاه سوم 19مین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا رو از آن خود کرد.
پیروزی بسیار شیرین و نویدبخش بود. نتیجه تیم خوب بود، کارکرد تیم خوب بود. من واقعا راضیم، به همه خسته نباشید و خدا قوت میگم. ما 3 طلا، 2 نقره و 7 برنز گرفتیم.
اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، ورزشگاه ملاکا، مالزی.
سه تیم لیگ برتری مشتری جدی فوتبالیستی تاجیکستانی. وحدت هنانوف، بازیکن تاجیکستانی پرسپولیس، 3 مشتری دست به نقد دارد و ممکن است باشگاه پرسپولیس به زودی این بازیکن خود را بفروشد. از آنجا که یحیی گلمحمدی به دنبال جذب دروازه‌بان و مهاجم برای تقویت تیمش است، بعید است که او بتواند بازیکن زیر 23 سال برای این دو پست پیدا کند و از این رو مجبور است لیست بزرگسالان ظرفیتش تکمیل شده را کم کند. از این رو احتمال فروش هنونوف به یکی از 3 تیمی سپاهان، زوباهن و گلگهر زیاد است. در این میان باشگاه سرجانی بیشترین رقم را برای خرید هنونوف پیشنهاد داده و به این خاطر شانسی بیشتری برای جذب او دارد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را بشنوید.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارش با اختلاف نظر شدید میان محمد بن سلمان ولی عهد عربستان و محمد بن زاید رئیس امارات متحده پرداخته نوشته است. بحرانی که از مدت ها قبل نشانه های آن نمایان شد، از دکبر گذشته به حقیقت پیوسته است. امارات و عربستان دو کشور عربی هستند که با وجود همکاری در برخی موضوعات منطقه‌ای شاهد تضادهای پنهان در روابطشان به یک دهه گذشته بودند. امارات و عربستان در ضدیت با اخوان المسلمین، تنش با قطر، جنگ ضد یمن و حتی مسئله فلسطین همسو با هم حرکت کردند. اما در عین حال در یمن اختلافهای جدی نیز با هم پیدا کردند. امارات از اقدام عربستان در تنش زدایی با قطر بدون اطلاع دادن به ابوظبی رضایت نداشت. امارات و ابوظبی به خصوص در جنگ یمن دچار اختلاف‌های جدی شدند و هر یک ضمن حمایت از یک گروه خاصی در یمن در جهت افزایش نفوذ بیشتر در این کشور با هم رقابت کردند و تبدیل به دو رقیب جدی در یمن شدند. آنچه این شرایط را رقم زد، رقابت هر دو کشور برای در اختیار داشتن دست برتر در جهان عرب بود. وال استریت ژورنال به نقل از برخی چهره‌های نزدیک به بن سلمان و بن زاید نوشت، با وجود اینکه این دو چهره در گذشته به هم نزدیک بودند، اما اکنون بیش از 6 ماه است که آن دو با هم صحبت نکردند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که به تعبیر وال استریت ژورنال محمد بن زاید را راهنمای خود در سیاست داخلی و خارجی می‌دانست، انتظار داشت که بن زاید موقعیت منطقه عربستان سعودی را به چالش نکشد و همسو با عربستان حرکت کند. با این حال بن زاید نیز مانند بن سلمان رهبر جاه طلب است که از به چالش کشیدن بن سلمان و حتی اثبات ضعف های وی چندان ناخرسند نیز نیست. وال استریت ژورنال به نقل از یکی از مسئولان دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نوشت، بن سلمان و بن زاید دو شخصیت بسیار بلند پرواز هستند که می خواهم بازینگران اصلی منطقه و اولین افراد باشند که به آنها پناه برده می شود. با چالش کشیدن بن سلمان از سوی محمد بن زاید حتی علنی نیز شد، زیرا رئیس امارات در دو نشست سران کشورهای عربی در عربستان حضور پیدا نکرد. نشست سران کشورهای عربی و چین و همچنین نشست اتحادیه عرب به حضور سوریه دو اجلاسی است که محمد بن زاید مشارکت نکرد، در حالی که محمد بن سلمان برای اثبات خروج از انزوا که طی دو سال گذشته دولت آمریکا با وی تحمیل کرده بود و مشارکت پررنگ سران همه کشورهای عربی به خصوص کشورهای نظیر امارات، قطر، کویت، عمان نیاز داشت. این الگوی رفتار بن زاید نارضایت و عصبانیت محمد بن سلمان را در پی داشت. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از برخی شاهدان عینی نوشت دکبر گذشته بن سلمان خبرنگار داخلی را در ریاض برای یک نشست توضیحی بی سابقه جمع کرد و پیام عجیبی را به آنها منتقل کرد و گفت امارات همپیمان قدیمی ما در چند دهه گذشته از پشت به ما خنجر زد و باید ببینیم چی کاری می توانیم انجام دهیم.
عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را ارائه دهید. پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید با پیوستن به برنامه های وایبر، واتساپ و تلگرام پیام های صوتی و کتبی خود را با ما در میان گذارید. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می کنیم. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس جمهوری ازبکستان، ایجاد مرکز تجاری مرزی بین ترکمنستان و ازبکستان، و تقویت روابط دو جانبه محور دیدار مقامات تاجیک و ایرانی. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تکراری راهی به سوی نور را میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوق نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان شنونده در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه ها از سلسله راهی به سوی نور. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. و ما یاران همراه، با پایان یافتن سوره ملک در برنامه قبل، در این برنامه تفسیری ساده و روان آیات ابتدایی سوره قلم از آیه 1-7 را آغاز می کنیم. با ما همراه باشید.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نباس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
سورة قلم از سوره های مکی است و دارای 52 آیه می باشد. آیات این سوره به ویژگی های رسول خدا، اخلاق برجسته آن حضرت و صفات بد و اخلاق نکوهیده دشمنان ایشان اشاره دارد. آیات از این سوره نیز در مورد هشدار و تهدید کافران و منکران است. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیات 1-2 از سوره قلم گوش فرا می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنود.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. نون، سوگند به قلم و آنچه می نویسند که به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی.
گفتنی است این سوره نیز مانند 28 سوره دیگر قرآن با حروف مقطعه آغاز شده است، چنانکه در توضیح سوره های قبل گفتیم شاید مراد از این حروف آن باشد که خداوند متعال کتابش را از همین حروف الفبا که در اختیار انسان هاست تألیف کرده، اما این کتاب معجزه است که تا کنون کسی نتوانسته و نمیتواند همانند آن را بیاورد. سوره قلم با سوگند به قلم و نوشته آغاز شده است که بیانگر توجه خاص اسلام به سواد و علم و دانش و فرهنگ است و نشان دهنده آن است که قلم و صاحبان قلم و دانشمندان در اسلام مورد احترامند. چنانکه در اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد، پس از فرمان به خواندن و قلم و نقش آن در پیشرفت علم و آگاهی بشر و رهایی او از جهل و نادانی تأکید شده است. البته پیامبر اکرم به مکتب نرفته بود و قلم به دست نگرفته و چیزی ننوشته بود تا به او تهمت نزنند که آنچه را به عنوان کلام وحی میگوید از دیگران آموخته و در کتابهای پیشینیان خوانده است. پس از سوگند به قلم و آنچه با قلم نوشته می شود، خداوند به یکی از تهمتهایی که معمولاً کفار به پیامبران می زدن و آنها را به جنون متهم می کردن اشاره کرده و می فرماید به لطف پروردگارت تو از عقل کامل و سلیم برخورداری، اما مخالفان به تو تهمت جنون می زنن و تو را مجنون می خوانند. در میان عرب‌های گذشته این تصور وجود داشته که شاعران و کسانی که سخنان متفاوت و غیر معمولی و نامتعارف می‌گویند، عقلشان تحت تأثیر جن قرار گرفته و آن چی می‌گویند برآمده از تأثیر جنیان است و بر این اساس شاید مراد از مجنون جن زده باشد، نه کودن و کم عقل. از این آیات می‌آموزیم که اول سوگند قرآن به قلم بیانگر اهمیت و جایگاه خاص علم و دانش و صاحبان اندیشه در مکتب اسلام است. دوم سوگند به قلم نشانه آن است که اسلام مردم را به سواد آموزی و خواندن و نوشتن و دانش پژوهی تشویق و ترغیب می کند و آن هم در عصر و زمانی که اکثریت مردم بی سواد بودند. و سوم خداوند اسمت و مسئول ماندن پیامبر را از هر گونه کشفهمی در دریافت وحی و جنزدگی و جنون تضمین کرده است تا وحی الهی و دور از هر گونه تغییر و تحریف به دست بشر برسد.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، شما گفتار راهی به سوی نور را از صدای خراسان میشنوید. اکنون به تلاوت و ترجمه های آیه های 3 و 4 از سوره قلم گوش میسپاریم.
و این لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم.
و برای تو پاداشی عظیم و همیشگی است و تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری.
روشن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همه کمالات سرآمد بود، نه فقط نسبت به دیگر انسان ها بلکه در مقایسه با سایر پیامبران نیز چنین بود. با آنکه او خاتم پیامبران الهی بوده است، خداوند در توصیف پیامبرش بیش از هر چیزی بر اخلاق کریمانه و بزرگوارانه آن حضرت تاکید و او را با این ویژگی معرفی می نماید. این تاکید بیانگر اهمیت اخلاق نیکو در دعوت مردم به سوی خدا و نقش مؤثر آن در پذیرش سخن حق از سوی انسان هاست، چنانکه در آیات دیگر خطاب به پیامبر می فرماید: اگر تندخو و خشین و سنگدل بودی، همه از پیرامون تو پراکنده می شدن و کسی به سخنانت گوش نمی داد، چی رسد به آن که به تو ایمان بیاورد. البته برخورد خوب با کسانی که راه بد را انتخاب می کنند و آزار می رسانند کار چندان آسانی نیست و به شرح صدر و شکیبایی بسیار نیاز دارد. به همین دلیل خداوند اعلام می فرماید که در قبال این سختی ها و زحمات اجر و پاداش غیر منقطع و دائمی در انتظار رسول اوست. از این آیات می آموزیم: اول، توجه به لطف و پاداش الهی انسان را در برابر سختی ها و مشکلات پایدار و استوار می سازد. دوم، برای دعوت مردم براه راست بر حق بودن و سخن حق بر زبان آوردن کافی نیست. خلق نیکو و صبر و استقامت در این راه نیز لازم است. و سوم، اهل ایمان باید از رسول خدا الگو بگیرند و در رابطه های خانوادگی و اجتماعی بر پایه اخلاق نیکو و پسندیده با دیگران رفتار کنند. اینک شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه راه به سوی نور با تلاوت و ترجمه آیه های 5 تا 7 سوره قلم گوش می‌سپاریم.
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
و به زودی تو میبینی و آنان نیز میبینند که کدام یک از شما مجنونید. پروردگارت بهتر از هر کس میداند چه کسی از راه او گمراه شده و هدایت یافتگان را نیز بهتر می شناسد.
دوستان، در ادامه آیات قبل که تهمت مشرکان در مورد مجنون خواندن پیامبر را رد کرد، این آیات می فرماید به زودی روشن خواهد شد که چی کسی دچار جنون است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم یا شما که به او تهمت می زنید، ای پیامبر، با مشرکان مکه که تو را مجنون و گمراه می‌خوانند بگو آینده روشن خواهد کرد که من گمراهم یا شما در گمراهی هستید، من هدایت یافتم یا شما به هدایت رسیدید. امروزه که 1400 سال از زمان نزول این آیات گذشته است، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که علارغم تهمت‌ها و تفتیه‌های پی در پی دشمنان بر ضد دین اسلام، این آیین در حال پیشرفت در جهان است و شرک و بت‌پرستی رو به رکود و سقوط است. و بیان دیگر، روز به روز حقانیت قرآن و اسلام برای بشریت روشن‌تر می‌شود و بر اثر آن زمینه گرایش مردم کشورهای مختلف به این دین پاک بیشتر فراهم می‌گردد. از آیاتی پخش شده می‌آموزیم که اول، در برخورد با مخالفان نباید خود را هدایت یافته و آنها را گمراه بخوانیم، بلکه باید گفت در آینده روشن می شود که چی کسی بر حق و چی کسی گمراه بوده است. و دوم، درباره دیگران و آینده آنان در دنیا و آخرت قضاوت نکنیم و آن را به علم خدا واگذار نماییم. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتی گفتار این ساعتی راهی به سوی نور در همین جا رو به پایان است. سپاس که ما را همراهی فرمودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه گلبرگ رو بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. شیخ ابو سعید ابوالخیر را گفتند فلان کس بر روی آب می رود. شیخ گفت سهل است، بزغی و سعوی یا پرنده کوچکی نیز بر روی آب می برود. شیخ را گفتند فلان کس در هوا می پرد. شیخ گفت زغنی و مگسی نیز در هوا بپرد. او را گفتند فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می برود. شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می رود. این چون این چیزها را بس قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و با خلق داد و ستد کند و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدا غافل نباشد. پارسایی را پرسیدند چه موقع بنده از خدا خرسند باشد؟ پارسا گفت: هنگامی که خوشحالی او در اندوهناکی همانند خوشحالی او در آسایش باشد. حسن بصری را پرسیدند: ای شیخ، دلهای ما خفته است که سخن تو در دلهای ما اثر نمی کند، چه کنیم؟ گفت: کاشکی خفته بودی، که خفته به جنبانی بیدار گردد. دلهای شما مرده است که هرچند می جنبانی بیدار نمی گردد. دیوجانس حکیم